به طبق برنامه ریزی ها سالی حداقل یک فروند از این شناور وارد یگان های عملیاتی بشه. ببینید حالا انشالله که طولانی نباشه، نیروی دریایی سپاه تا چند سال پیش خب محدوده عملیاتشون عمدتا خلیج فارس و تنگه هرمز بود، اما با شناور شهید ناظری که چند سال پیش رونمایی شد و الان شناور شهید سلیمانی، ما عملا یک ارتقای نرم افزاری هم در عملیات های نیروی دریایی سپاه شاهدیم. یعنی دیگه این محدوده فعالیت منتهی نمیشه به آبهای منطقه‌ای، به آبهای بین المللی. خب نیازمندی این موضوع داشتن تجهیزات مورد نیازه که شناور شهید سلیمانی اولین نمونه از این محصول بود و انشالله در سالهای آینده با اضافه شدن شناورهای جدید ما شاهد خواهیم بود که نیروی دریایی سپاه هم مثل نیروی دریایی ارتش وارد عملیات‌های بین‌المللی و حضور در آب‌های آزاد میشه. این تحول نرم افزاری هم به اندازه اون تحول سخت افزاری اهمیت داره.
درسته. خیلی متشکرم آقای پاریاب، چقدر اطلاعات خوبی دادین درباره این ناو جنگی شهید سلیمانی. واقعا افتخار بزرگه برای بچه های نیروی دریایی سپاه و همچنین شرکت های دانش بنیانی که با این نیرو دارن کار میکنن، واقعا دست مریضات دارن. خیلی متشکرم.
خواهش کنم. منم از رسانه ملی متشکرم که این موضوع مهم رو در دستور کار قرار دادید.
سلامت باشین. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خب آقای چارلز سوم بر تخت سلطنت نشست در انگلستان و جانشین مادر 96 ساله شد که البته خودشون 73 سالشه، اما این جلوس پادشاه جدید همراه با اعتراض ها در سراسر انگلیس بود که خیلی ها دارن اعتراض میکنن که آقا چطوری هستش که یه نفر تو این دوره زمانه شاه میشه بدون نظرخواهی از مردم، بدون هیچ چیزی، یهو میاد به پادشاه میرسه. میشه بحثای مثلا در سراسر بریتانیا هست، مثلا خبری که امروز هم بالا منتشر شده بود، نخست وزیر نیوزلند هم یه اشاره کرده بود که ایشالله ما به قول معروف جدا میشیم و به سمت جمهوری میریم و گفته بود که این نکته امکان داره که در زمان حیات من رخ بده. بحث‌های دیگه هم تو خود حالا بریتانیا مطرحه، مخصوصا تو بحث حالا اسکاتلند. اسکاتلند هم خب از خیلی مدت پیش، از حالا قبل از برگزیت و اینا، بحث‌های جدایی طلبی اونجا مطرح بود، جدا شدنش از بریتانیا و ایرلند شمالی هم که خب همیشه یک به قول معروف یک آتش زیر خاکستر هست در بحث انگلستان و اعتراض‌ها هستن. بعضی از گروه های جمهوری خواه، مثلا آقای گراهام اسمیت رئیس گروه جمهوری، میگه که میلیون ها نفر به اینکه چارلز سوم بدون بحث یا اجماع به پادشاهی رسیده اعتراض دارن. سوالی که حالا ما داریم اینه که آیا نهاد سلطنت در بریتانیا دچار لغزش شده یا نه. گفتگو میکنم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا. آقای مکی سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض دارم.
آقا چه خبر هست در انگلستان بعد از مرگ ملکه؟ زمزمه هایی از جدایی و جمهوری و اینکه آقا چرا الان یهویی پادشاه داره انتخاب میشه تو این دوره زمانه بدون اینکه نظر مردم رو بخوان داره مطرح میشه. شما چه تحلیلی دارین در این زمینه؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مرگ ملکه الیزابت پس از 70 سال سلطنت مهمترین رویداد سیاسی این روزهای انگلیسی ها هستش. خب پس از مرگ ایشون امروز 10 روز عزای عمومی اعلام کردن و تشریفات خیلی مفصلی برای تشییع ملکه الیزابت در نظر گرفته شده و قرار است رهبران روسیه و کشورهای جهان در این مراسم شرکت کنند. خب به عنوان یک رویداد مهمی برای انگلیسی ها هستش. خب در این میان این به حال مراسم هایی که برای تشییع ملکه در گرفته شده، مخالفت هایی هم با نظام سلطنت انگلیس دوباره از سر گرفته شده، چه در خود کشور انگلیس چه در کشورهایی که به حال سابقا تحت استعمار انگلیس قرار داشتن. مخالفت با نظام سلطنت انگلیس موضوع جدیدی در این کشور نیستش. اگر این هستش که در هر رویدادی که در خانواده سلطنتی روی میده، حالا چه ازدواج، چه طلاق، چه فسادهای مادی و اخلاقی که به بیرون جهت پیدا میکنه و رسانه‌های زرد انگلیس هم از نزدیک این رویدادها رو رصد میکنند، مخالفت ها نیز با نظام سلطنت مطرح میشود.
درسته.
اما خب این مخالفت ها هیچ موقع به صورت یک پویش و یا جنبش در نیامده که بخواهد یک چالش جدی رو برای نظام سلطنت در انگلیس ایجاد بکند. ببینید روند تحولات انگلیس کمی متفاوت از دیگر کشورهای اروپایی رخ داده است. در این سوی تنگه ماش ما فرانسه رو می‌بینیم که با یک انقلاب خونینی تقریبا نظام سلطنت به چالش کشیده میشه و جمهوری در این کشور مستقر میشه. البته پس از 100 سال به حال روزهای خونی که فرانسه در فاصله 1879 تا اواخر قرن 19 در این کشور رخ میده، دیگر کشور اروپایی نیز به همین ترتیب شاهد تحولاتی هستن. آخو در انگلیس اون انقلاب محافظه‌کارانه‌ای که شکل گرفت تلاش کردند نظام سلطنت رو در چارچوب تحولات دموکراسی خواهانه جمع بکنن و شاه حکومت کنه نه سلطنت. و در حدود بیش از 300 سال گذشته در همین چارچوب سعی کردند دایره اختیارات ملکه یا پادشاه انگلیس رو محدود بکنن، اما این گونه نبوده که ملکه یا پادشاه انگلیس نقشی در فرایند تحولات این کشور چه در انگلیس و چه در کشورهای تحت استعمار این کشور نداشته باشه و در خیلی از جاها خب نقش ملکه یا پادشاه انگلیس.
آره چون سوال دیگه وقتی مثلا میگن آقا پادشاه نقشی نداره، حالا به توجه اینکه قانون اساسی هم انگلیس نداره، خب اگه نقشی نداره بعد خب این همه هزینه و نمیدونم هفته یه خبرهایی که اومده بود بالاخره نخست وزیر هفته یه روز حداقل میره پیش ملکه اونجا گزارش کار میدن، یعنی به این صورت نیست. میگم آقا اگه کاری نیست پس این همه هزینه و خرج و برج و اینا پس برای چیه؟
ببینید نظام سلطنت در انگلیس تاریخ 1000 ساله داره و این مراسم هایی هم که برای مرگ ملکه الیزابت دوم گرفته میشه پیش از این که برای او گرفته بشه، برای شکوه و عظمت انگلیس داره گرفته میشه. تقریبا تلاش میکنن پس از استقلال کشورهای تحت استعمار انگلیس این امپراتوری به شکل مختلف ادامه پیدا بکنه و خب ایشون در میان کشورهای کامنولث از 56 کشور و کامنولث خود در 14 کشور فرماندارانشون توسط ملکه انتخاب میشد و هرچند این فرمانداران هیچ موقع و هیچگاه شما اسم ازشون نمیشنوید، از خود کانادایی‌ها و یا استرالیایی‌ها و یا نیوزلند اگه بگی فرماندارشون که نشناسن کیشن، چون اصلا مهم نیستش. فقط این باقی موندن زیر چتر امپراتوری بریتانیا براشون خودش شاید یک امتیازاتی داره که همچنان میخواهند به یک نوع پیوندهای تاریخی سیاسی فرهنگیشون رو با کشور مادریشون انگلیس حفظ بکنن. خب البته تو نیوزلند، استرالیا، کانادا اینا کشورهایی هستن که اکثریت جمعیتشون انگلیسی تبار هستند و تقریبا به همین دلیل نیز با یک شکافی در این کشورها در این که به نظام جمهوری دست پیدا کنیم یا تحت سیطره ملکه یا پادشاه انگلیس باقی بمونیم، همچنان باقی از استرالیا، یا در سال 1999 همه پرسی در این جامعه برگزار کردن و اکثریت باقی ماندن در زیر چسب انگلیس رأی مثبت دادن. خب تو نیوزلند حالا نخست وزیر این کشور سخنان مطرح کرد، اما اینکه این تا هفت تا چه حد جدی باشه و چه حد بخواهد تحقق پیدا کنه با اگر امارهای بسیار روبرو هستش، چرا که به حال این کشورها بخشی از سیاست های امنیتی از سیاست و اقتصادیشون با انگلیس پیوند خورده هست و این پیوند ها برای اون منافع اقتصادی و امنیتی داره که به سادگی نمیخوان با جدایی از انگلیس این حال را دست بدهند.
چون یه بحثی هم بود مثلا طوفان توییتری تو هند را افتاد بود برای برگردوندن این الماس کوه نور و گفتنون که آقا اینو بردن گذاشتن تو تاج ملکه، اینو برگردونیم برای ما. مخالفت داره جدی. حالا آخر رفتار خود این چارلز سوم هم رفتار خیلی درستی نبوده، یعنی تو این طول این سالا خیلی هم ولیعهد محبوبی نبوده بین مردم. و این فیلم آخری هم که منتشر شده اون خود عتاب خطابی که به اون کارمنداشون داشتن میکردن که آقا مثلا اون وسایل تحریریه اینا رو بردارن، این باز تو سرخط خبرها اومد و خیلی واکنش داشت.
ببینید به نظر اصلا موضوع ملکه یا چارلز سوم نیست، این تلاشی که میشه برای حفظ نظام سلطنت و برای اینکه این تاریخ هزار ساله چون همچنان ادامه پیدا بکنه مهمتر از این هستش که حالا بالا سر این نظام سلطنت کی حاکم باشه، الیزابت دوم باشه یا چارلز سوم باشه یا جورج پنجم باشه، این زیاد شاید مهم نیست. چرا که ببینید تصمیمات در انگلیس سیستماتیک داره گرفته میشه. ببینید شما اسمی از هیچ نخست وزیر برجسته‌ای در زمان تحولات انگلیس نمی‌بینید، چون به غیر از چرچیل و چند نخست وزیر دیگه که نقش
تاچر و چرچیل این دو تایی ان که خیلی
بله این نقش جدی از تحولات این کشورها داشتن، ولی خب این سیستمی که داره کار میکنه اونجا، این سیستمی که این نظام سلطنت رو همچنان می‌خواهد ازش استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنه و همچنان الان که از بریکزیت هم خارج شدن به یک نوعی میخواهند این امپراتوری که به دنبالش بودن از شرق تا غرب عالم رو به یک نوعی احیا کنن و روابط انگلیس رو نه مثل سابق ولی نفوذ و حوزه سیطره انگلیس رو گسترش بده. حالا این تا چه حد میتونه تحقق پیدا کنه با اقدامات زیاد مواجه است، ولی اون هدفی که دنبال میکنم من مطرح میکنم و به حال گفتم که رسانه های انگلیس و به خصوص رسانه های زن و رسانه های زرد و پاپاولیتیسا همواره تحولات خامنه سلطنتی از نزدیک دنبال میکنن. چرا؟ چون به حال در جامعه خواهان و دنبالگیر این مسائل هم بودن. خب جنبش های ضد سلطنت نیز از این مسائل بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی خودشون رو میکنن، ولی به نظر نمیرسه هنوز این جنبش ها به مرحله از بلوغ رسیده باشه که بخواد چالش جدی رو برای نظام سلطنت ایجاد کنه.
آقای دکتر یه سوالی که پیش میاد، آیا به این بلوغ نرسیدن یا اینکه نه خود حکومت هم نمیذاره که اینا رشد پیدا بکنن؟ بالاخره مثلا تو همین خبرهایی که اومد این بود که آقا مثلا بحث درباره سلطنت و الغای سلطنت اینا کلا ممنوعه تو انگلیس، یعنی اونا هم یه اهرم‌های فشاری دارن که نمیذارن که اونو بتونن مثلا مخالفین سخن بگن یا حرفاشون مثلا منتشر بشه. یعنی در ظاهر درست آزادی هست، اما یک سری سانسورهای شدیدی توی برخی از موضوعاتی که حیاتی هم اونا دارن، درسته؟
ببینید تو آخرین نظرسنجی هایی که حالا من دیدم نظرسنجی متفاوتی صورت گرفته بود، بیش از 60% مردم انگلیس از نظام سلطنت حمایت میکنند. این گونه هم نیست شو این در تمام این
درست 60% حمایت میکنن، بیش از 60%. اما اون 40% هم اگر کسی مثلا بخواد آقا بحث جدیدی را بندازه درباره مخالفت، یعنی اجازه نمیدن خیلی که افکار عمومی بخواد به این سمت سوق پیدا بکنه.
ببین شما وقتی خب جنای چپ یا حزب کارگر بیشتری مخالفت با نظام سلطنت در جیمز کوربین، خب رهبر سابق حزب کارگر، از این جهت خیلی رفتارها میکرد انجام میداد که نوعی مخالفت خودش با نظام سلطنتی نشون بده، ولی هیچ وقت این اعتراضات رو گفتن که به یه پویش تبدیل نکرد حزب کارگر. با وجود مخالفت هایی که با حزب نظام سلطنتی انگلیس دارن، هر موقع به قدرت رسیدن و در صدر قدرت قرار داشتن به ملاحظه با نظام سلطنت نپرداختن. خب این نشون میده به هر حال
فهمیدم لیبرال هم هستن دیگه، مثلا اون حزب لیبرال هم هست، مثلا اونا مثلا خیلی بازیشون نمیدن دیگه.
خب این حزب لیبرال، خب نظام سلطنتی حکومتی نظام حزب انگلیس نظام دو حزبی انعطاف پذیره و خب حزب لیبرال هم به دلایل مختلفی که هنوز نتونسته یک پایگاه سنتی پایگاهی دست پیدا کنه، این دلیله که میان اون محافظه‌کاری و لیبرالی که حزب کارگر داره مونده، میخواد هر دو به قولی یه پاش این ور یه پاش اون ور. به همین دلیل شما در دورهای از انتخابات میبینید تا 18% 20% آرای کسب میکنه، دورهای از انتخابات میبینید 10% آرای کسب میکنه. به این دلیل که به هر حال همچون آونگ این ور اون ور میره و هنوز نتونسته جایگاه ثابتی در نظام حزبی انگلیس پیدا بکنه. همین حزب لیبرال هم شما یک چهره شاخصی پیدا نمی‌کنه که واقعا بخواد نظام سلطنتی رو به چالش بکشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای مکی. خیلی متشکرم. بحث خیلی خوبی بود. گفتگو کردم با جناب دکتر مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا، درباره اعتراضات در انگلیس نسبت به پادشاهی چارلز سوم. یکی از شنوندگان پرسیدن، یه سوالی فرستادن که چرا، یه سوال پرسیدن که از نمایندگان مجلس چرا مجلس گزارش تحقیق و تفحص دو شرکت خودروساز رو قرائت نمی‌کنه و نمی‌خونه. ظاهرا تازه در دستور کار قرار گرفته بوده. البته اینو میتونیم ما پیگیری بکنیم، این موضوع رو حتما چشم و ببینیم که به چه صورت هست این بحث تحقیق و تفحص از خودروسازها. 0922 93 43 این سوال رو ارسال کرده بودن. خب در برنامه امروز این موضوعات رو ما صحبت کردیم و بررسی کردیم، زمینه چینی برای تعامل مجلس و دولت در خصوص بودجه سال آینده که آقای محمدرضا دشتی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که ان شاء الله بودجه 1402 تغییرات بسیار گسترده‌ای داره و در اونجا شاهدش خواهیم بود. درباره ناو جنگ شهید سلیمانی صحبت کردیم که یکی از محصولات دانش بنیان نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش و درباره تکرار ادعای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت شد و همچنین درباره اعتراض‌ها در انگلیس نسبت به پادشاهی چارلز سوم که موضوعی که خب مطرح هستش و خیلی اعتراض دارن در انگلستان که به نحوه بررسی و این انتخاب پادشاه جدید اعتراض دارن، میگن که هیچ نظر مردم در این میون نیست و حتی نخست وزیر نیوزلند هم اظهار امیدواری کرده که در زمان حیاتش بالاخره بتونه اینا کشور مستقلی باشن، وزیر پادشاه انگلستان خارج بشن. خب آقای محمد حسین کریم، مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با رادیو گفتگو درباره سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب گفتن که متاسفانه سیاست‌های کلی در برنامه‌های توسعه خیلی اجرایی نشده. آقای پیمان صابری، معاون آموزش و پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشتند که امسال میزان داروی زیادی به عراق ارسال شده و دارو به اندازه کافی وجود داره. شما میتونید به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید، خبرهای زیادی در این سایت هست، گفتگوهایی که همکارانم در برنامه مختلف رادیو گفتگو در باره موضوعات مختلف انجام دادن مکتوب شده اونجا و هست و میتونین استفاده بکنین. آقای قادری هم گفتگو کردند و گفتن که بحران انرژی در اروپا تبعات امنیتی برای این قاره در پی خواهد داشت. بحث چالش‌های امنیتی در اروپا با شروع فصل سرد و بحران انرژی خب موضوعی که در برنامه گفتگوی سیاسی هم این هفته بررسی شد در رادیو گفتگو و مطمئناً در روزهای آینده و هفته‌های آینده خبرهای بیشتری با در این باره خواهیم شنید، مخصوصاً که زمزمه‌های اعتراض‌ها در شهرهای مختلفی در سراسر اروپا مطرح هستش. خیلی متشکرم خانم‌ها آقایان شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو که حدود 50 دقیقه شنونده برنامه رویداد 22 شهریور 1401 بودین. خدا حافظتون باشه تا فردا.
مستند امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. حضور شما عزیزان عرض کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13 می باشد و اما تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان ظهر به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براء الذين عاهدتم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم.